من هم موافقم که اگر مشی خوبی طی شده در دولت شهید رئیسی این اتفاق نیفته که ما یهو مواجه باشیم با تغییر همه چی و تغییر ریل و ادامه پیدا بکنه هر سیاستی که واقعا به نفع مردمه. من حس میکنم بعد از افزایش مشارکتی که داشتیم در انتخابات در دور دوم و یک احساس وحدت جمعی که ایجاد شد بین مردم و امیدی که نشون دادن مردم ایران دارن به مسئله آینده نسبت به نگاه هایی که حالا هر کس داره، نیفتیم درگیر این قضیه نشیم که بخوایم دوباره همه چی رو خراب بکنیم و از اول بسازیم. انتظار من به عنوان یک شهروند و یکی از افراد جمهور از آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ایران اینه که تلاش بکنه تا مسیر خوب طی بشه، نه اونجوری که حالا شاید بعضی ها دوست دارن.
آقای خواجه‌وند،
بله، به صورت کلی اگه بخوایم این بخش رو جمع‌بندی کنم در رابطه با بحث دیپلماسی اقتصادی که خب بخش مورد تاکید آقای پزشکیان و تیمشون در رابطه با بحث اقتصاد که حالا اولویت رو در برداشتن تحریم ها، عضویت در FATF و حل مسئله از اساس میدونن و شاید خیلی به سیاست های دور زدن تحریم خوشبین نبودن و قائل بودن که این سیاست ها نه شفافیت مالی به همراه داره و از طرفی به تعبیری به یک جور ارزون فروشی ما رو میرسونه و اون سود اقتصادی مطلوب ما بهش دست پیدا نمی کنیم. و به صورت کلی اون چیزی که حالا خود آقای پزشکیان همش اذهان داشتن، خیلی دوباره حالا با توجه به صحبت خودشون نمیخوام وارد دور برنامه نویسی جدید بشن و قائل هستن که هنوز برنامه قبل اونطوری که شایسته بایسته بوده اجرا نشده و مشکل رو به یه جورایی از عدم اجرای برنامه های سابق میدونن. لذا به نظر میسته تاکیدشون بیشتر مسئله اجرایی هستش. و در آخر میتونم بگم حالا مسئله اقتصاد ما باید یک مسئله چند وجهی بدونیم و صرفا هم به دنبال راه‌های موقتی و به اصطلاح حالا مسکنی نباشیم.
خیلی ممنون خانم صادقی.
بسیار خب، توی مناظرات و حالا صحبت‌هایی که خود ما داشتیم و مناظراتی که پیش از انتخاب شدن و نهایی شدن انتخاب مردم برگزار شد، صحبت خیلی از مقابله با رانت و فساد بود، از تاکید بر روابط بین الملل بود، مهار و کنترل تورم بود، اشتغال زایی بود، سرمایه گذاری بورس بود، سیاست‌های خارجی و مسئله ارز خارجی بود و اقتصاد رو هم به همراه داشت. چیزی که واسه ما حالا متاسفانه خیلی جا افتاده اینه که مطالبات فقط در هنگام اون حالا دوره ریاست کاندیدای و نامزدی ریاست جمهوری، از مردم عزیزمون خواهش میکنم که مطالبات خودشون رو پیگیری بکنن. ثابت شد در دور دوم انتخابات که خب این مشارکت هی داره میره بالاتر و مردم دغدغه معیشتی، دغدغه آینده و سیاست کشور خودشون رو دارن. خواهشی که دارم اینه که پای مطالبات خودشون بیستن و بخوان. ان شاء الله که رو به سمت پیشرفت خواهیم رفت و حتی در زمینه اقتصاد هم جای امید خیلی بیشتر از این چیزها و این ناامیدی‌ها شاید باشه.
خیلی ممنونم از اینکه با حماسه جمهور همراه ما بودین. آقای پزشکیان، مردم واقعا از شما انتظار دارند. خیلی ها، کارگران، مردمی که واقعا زنان خودسرپرست، زنان بدسرپرست، خیلی ها به ما پیامک زدن و در مورد مشکلاتشون گفتن که جاش نبود که من اینجا همشون رو مطرح بکنم. مردم واقعا از شما انتظار دارن. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید با حماسه جمهور. خدا نگهدار.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسری سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت راسه حتی تو گل و ماسه.
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پر ترانه شده.
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدلی نزدیکی
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران داد آیار. رادیو تهران موج هندی. کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته کتاب خون خدا اثر استاد جواد محدثی را برایتان می‌خوانیم. عنوان کتاب تمثیلی است و به معنای حق خونخواهی و تقاص است که خداوند آن را بر ظالمان روا خواهد داشت. محتوای اثر هم گزارشی از عاشورای سال 61 هجری است که نویسنده آن را با نثری داستانی و روایی اما شاعرانه خلق کرده و در همه سطور آن جنبه‌های واقع‌گرایانه ماجرا را در نظر داشته. در این محتوا گرچه بیشترین تأکید روی چگونه‌های حوادث عاشورا، یعنی نمایاندن صحنه‌های عمل و جزئیات و ریزه‌کاری برخوردها و حمله ها و دفاع هاست، اما چراهای آن نیز مد نظر است و نویسنده سعی کرده آنها را از لابلای چگونه‌ها کشف کند. تنظیم رادیویی این کتاب را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی راوی آن هستم. تقاضا می‌کنم شنونده بازخوانی کتاب خون خدا اثر جواد محدثی باشید و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. اینجا کربلاست، دشتیست مخلوط با شن و ریگ، با تپه‌های کم ارتفاع که در قسمت غربی رودخانه فرات قرار دارد. نشانی از آبادی در آن نیست مگر خرابه‌های نینوا که در سمت چپ به چشم می‌خورد. منطقه‌ای که در آن بارها جنگ‌های سخت و کشتارهای خونین میان پادشاهان ساسانی و رومیان در گرفته و منطقه بین النهرین است، سرزمین بعثت‌ها. بین تپه‌ها جلگه‌های نسبتاً همواری وجود دارد که دامن در آب فرات می‌شوید. غروب روز نهم محرم است. کنار رودخانه که امواج آب همچون شکم ماهی می‌درخشد و روی هم می‌غلتد، جز صدای بال پرندگانی چند صدای دیگر به گوش نمی‌رسد. هوای غروب تیره از ناجوانمردی است و مسموم و آلوده از خیانت. خورشید رنگ می‌بازد و لاشه خسته اش را به پشت کوه‌ها می‌کشد. کمی دورتر از شط فرات در دو منطقه دو گروه اردو زدند. یک سو ارتش عمر سعد که از کوفه آمده است، دیگر سو حسین علیه السلام و یارانش. دو سپاه نابرابر از همه حیث و همه جهت، روی در روی همند با دو هدف کاملا جدا از هم. ترسیم روحیه افراد هر دو گروه بسی دشوار است، مگر آنکه خود جزئی از یکی از آن دو جمع و فردی از آنان باشی. و اگر در کناری و می‌خواهی جبهه حسین علیه السلام را بشناسی، باید یزید را بشناسی، چرا که هیچ گروهی را نمی‌توان شناخت مگر با شناختن جبهه مخالف آن و جهت متضادش. بدون شناخت ظلمت نمی‌توان فهمید که نور چیست و بدون زیستن در اختناق آزادی را نمی‌توان دریافت و گرسنه می‌داند که سیری چیست و ماهی تا در خشکی نیفتد قدر آب را نمی‌داند که گفتند هر چیزی با ضدش شناخته می شود. شناساندن این دو گروه و دو جبهه هم بدان گونه که هستن میسر نیست و تنها می توان به خصلت‌های آنان با لفظ و کلمه اشاره کرد. سپاه ابن سعد از عده‌ای سنگدل بیرحم، غارتگر دور از خدا، زرپرست هر جایی که در سر سودایی جز غرایز حیوانی، جز انباشتن شکم و اندوختن سربت ندارند تشکیل شده است. تنها نام مسلمان را دارند و نان دین می‌خورند و بیخردانی هستند که برای خوشایند حاکم کوفه ابن زیاد و برای جلب توجه یزید حاضرند همه گونه خوشرخصی کنند و به هر خون پاکی دست ناپاکشان را بیالایند. اما در دیگر سو مردی است که البته قصد مقایسه‌ای بین این دو نیست، اساره تمام فضایل انسانی است و خون پاکش در رگ‌های بدن به یاد خدا جریان دارد و در راه خدا نیز بر زمین تفتیده کربلا خواهد ریخت. غروب روز نهم محرم است. شمر از کوفه می‌آید در حالی که فرمان حمله به اردوی حق و آغاز جنگ را به همراه دارد. در نامه‌ای که شمر از سوی ابن زیاد حاکم کوفه به عمر سعد فرمانده ارتش آورده است، مدارا و سازش با او شدیداً منع شده است. عمر سعد نامه را می‌گشاید و با تعجب می‌بیند که نوشته در صورت تسلیم نشدن حسین و یارانش خونشان را بریز و بر جسدهاشان اسب بتاز و پس از قتل عام مردان و زنان را به اسارت گرفته به مرکز اعزام بدار. عمر سعد می داند که در صورت نشان دادن کوچکترین ضعفی در اجرای فرمان، خود شمر به فرماندهی ارتش منصوب خواهد شد و این مطلب در نامه والی کوفه به اون نوشته شده است. چرا که شمر آماده تر از هر کس برای خون ریختن و کینتوزی است و این را بارها به اثبات رسانده و به کمک پستی ها و رذالت هایش حاضر است اگر عمر سعد سر از اجرای فرمان بپیچد، فلفور خود زمام فاجعه را به دست گیرد و اینجاست که کار عمر سعد به سرنوشتی دردناک خواهد انجامید. از این جهت در فکر است فرمان حمله دهد. امام از او می خواهد از فرماندهی سپاه کوفه کنارگیری کند. لیکن او که به طمع سیم و زر و پست و وعده‌های واهی به اینجا آمده در فضای دیگر تنفس می‌کند و می‌گوید می‌ترسم خانه‌ام خراب گردد. غروب روز نهم محرم است. به نظر می رسد جنگ اجتناب ناپذیر است. آفتاب خون رنگ چهره در نقاب زمین می کشد و تا سپیده دم روز دیگر از صحنه غایب می شود. در حالی که افق را پرده ای از فریب و تبهکاری و فضاحت پوشانده است. هلهله‌ای در سپاه کوفه به گوش می رسد. گویی برای حمله آماده می شوند. عمر سعد که خود فرمان حمله می داد دستور توقف سواران را صادر می کند. فکر کرده حضرت قصد دارد تسلیم شود. برای مردم چنین وانمود می کنند که او صلح دوست است و پس از مذاکراتی تسلیم خواهد شد، غافل از اینکه راهی را که حسین علیه السلام در پیش گرفته است هرگز راهی نیست که سر از تسلیم مذلت بار در برابر ابن زیاد و حکومت مرکزی شام درآورد. او هرگز کسی نیست که به خاطر سلامت خیش دست دشمن را بفشارد و حکومت یزید را به رسمیت بشناسد. به عمر سعد گزارش می دهند که حضرت امشب را تا فردا صبح مهلت می خواهد. مهلت داده می شود. اما یک واحد از سواران عمر سعد در شمال کاروان امام موضع می گیرند و به این نحو او را محاصره می کنند. جلو به هر گونه امداد گرفته می شود. حتی برداشتن آب از فرات، در حالی که امام این مهلت را برای آن خواسته تا این آخرین شب را با خدای خیش به راز و نیاز بپردازد و به درگاهش نماز بگذارد. وضع در یک حالت بحرانی است. در پیشانی سیاه این شامگاه میتوان ننگ ها و بدنامی های فاجعه باری را خواند. صدایی از پشت خیمه های امام به گوش میرسد. صدای ابلیس است. صدای وسواس خناس. صدای شمر که عباس را میخواند. عباس علیه السلام به همراهی سه برادر دیگرش از خیمه ها بیرون میروند تا ببینند کیست و چه میگوید. شمر اما نامه ای را که از حاکم کوفه برای اینان گرفته بر عباس ابن علی علیه السلام عرضه می کند. متن نامه چنین است: در صورتی که دست از حسین بکشید و به سوی ما آمده او را تنها بگذارید، جانتان در امان خواهد بود. عباس علیه السلام خشمگین از این همه گستاخی و پررویی نگاهی غضب‌آلود به شمر می افکند و بر سرش فریاد می کشد: نفرین و خشم و لعنت خدا بر تو، دستت شکسته باد ای بی آزرم پست. آیا از ما میخواهی دست از یاری حسین پسر فاطمه برداشته تنهایش گذاریم و طوق اطاعت و فرمانبرداری از لعینان و فرومایگان را به گردن افکنیم؟ شمر که از بی ثمر ماندن این طرح و نقشه به شدت ناراحت شده به سوی اردوگاه خود برمیگردد. عباس علیه السلام نیز با برادرانش بیتاب از شوق شهادت و فداکاری به درون خیمگاه خیش می روند. امام گاهی در بیرون خیمه ها قدم می زند و وضع جبهه نبرد و موقعیت رزمگاه فردا را می نگرد و گاه زنان و کودکانی را که در آنجا هستند به مقاومت و تحمل و صبر تشویق می کند. باد ملایمی در آن غروب سیاه می‌وزد و شب فرا می‌رسد. امام از موقعیت فردا به خوبی آگاه است. می‌داند پیروزی نظامی و شکست دادن دشمن غیر ممکن است. گروهی اندک در محاصره دشمنانی مسلح و تشنه خون و نتیجه معلوم است، کشته شدن. هر که بماند فردا کشته می شود. فردا پیکاری سخت بین نام و ننگ، نام جاوید و ننگ جاوید. حسین علیه السلام و یارانش آمادند عروس شهادت را در آغوش کشند و از این وصال عمر ابدی یابند. در این راه چه حراسی از مرگ؟ مرگ اگر مرده است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. امام سپاه خیش را مخاطب ساخته و با صدای بلند و پرحماسه و بدون هیچ گونه تأثر و تزلزل ندا می دهد که فردا روز پیکار سرنوشت است و هر شمشیری از ما که از نیام براید دیگر باره نیامش را نخواهد دید. سپرها سینه ها هستند، چه دلها آشیان چینه ها هستند. خوابی نیست، کنار آب می جنگیم و آبی نیست. به پاس پاکی ایمان ز ناپاکان کافر داد می گیریم. تمام دشت را یک بار به زیر هیبت فریاد می گیریم و پیروزی از آن ماست، چه با رفتن چه با ماندن. امام ادامه می دهد: هر کس به عوض زر و سیم آمده و به طمع ریاست همراه من گشته است، بی جهت نماند که فردا زر و سیم در کار نیست و ما فردا جز به استقبال چکاچک شمشیرها و نیزه ها نخواهیم رفت و آغوش خود را جز به روی زخمهای کاری و جان به راه دوست دادن و شهادت نخواهیم گشود. هر کسی چوبین پا گو نیاید با ما. اگر شرم دارید اینک پرده سیاه شب. اگر پشیمانید و مرد مبارزه نیستید اینک بیابان و راه بازگشت. بعد از این سخنان امام به درون خیمه می رود تا هر که خواهد بدون خجالت از حلقه محاصره دشمن عبور کند. او با این تصفیه نیرو می خواهد کسانی بمانند که آگاهانه شهادت را استقبال می کنند. ولی اکنون در این جمع کسی که به امید زری و طمعی باشد نیست. رفتنی ها قبلا رفتند. امام پس از اندکی از خیمه بیرون می آید و می پرسد: شما چرا نرفتید؟ چند لحظه حکومت التهاب آمیز سکوت است و بعد: هرگز مباد روزی که پس از تو زنده باشیم. با زندگی تو زنده می شویم و با تو می میریم. اینان چنان شیفته مرگند که کودک شیفته شیر مادر. نیشخند جسورانه آنان به مرگ بهت‌آمیزترین تجلی فداکاری آنهاست، چون اینان در وجود تکامل یابنده انسان آینده شورانگیز و نیروی شگرفی سراغ دارند. دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب خون خدا اثر حجت الاسلام جواد محدثی تقدیمتان شد. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی بخش دوم این اثر، خدا نگهدار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
ان كنت باكيا لشيء فبك للحسين، اگر خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین علیه السلام گریه کن.
باز هم محرم و باز خیمه‌ای به وسعت دلهای عاشق.
از محضر قدسی خدا رخصت، از حضرت ختم الانبیا رخصت، از دست علی شیر خدا رخصت، از فاطمه خیرالنسا رخصت،
مشتاق رخصت. حسینیه رادیو تهران،
دائم رخصت، دائم رضا رخصت، صاحب زمان ما.
از 16 تیر ماه تا 29 تیر ماه حسینیه رادیو تهران هر شب همراه با یکی از هیئت‌های استان تهران.
از 16 تا 29 تیر ماه ساعت 21 تا 22:30 دقیقه.
مد لشکر خدا، سینه زنان به قرارگاه کربلا. لبک حسین لبک.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
سومین جشنواره ملی صدای سخن.
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار.
فضای مجازی و رادیو نما.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار تا 30 تیر 1403.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.